أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام نوراني و مقدس وجود مقدس امير المؤمنين علي ابن ابي طالب در خطبه متقين به اینجا رسید: و تحملا في فاقت و صبرا في شدت و طلبا في حلال و نشاطا في هدى. خب در مورد صبرا في شدت مفصل گفتیم، و طلبا في حلال. معنای اولی که تبادر به ذهن میکنه از این جمله، از این کلام، این است که از صفات مؤمن این است که همیشه دنبال روزی حلال هست، طلبش در حلال هست. البته این بسیار مهمه، طلب روزی حلال. البته معنا منحصر در این معنا نیست، این زودتر به ذهن میاد برای ما. در همین نقطه و همین مورد که یکی از خصوصیات مؤمن این است که نگاه می کند به اون چه می خورد، اون چه می آشامد، اون چه می پوشد و اون چه که به عنوان مسکن خودش اختیار می کنه، در اینها توجه می کنه که آیا از حلال پیدا شده یا از حرام پیدا شده. خب گاهی از اوقات یک کسب‌های حرام هست. انسان مؤمن دنبال کسب حرام نمیره، یعنی روزی خودش و مایحتاج خودش رو از راه کسب حرام به دست نمیاره. این از مسلمات مؤمن دنبال این معنا هست. و کسب حرام هم گاهی از اوقات خود این کسب حرام است، مثل شراب فروشی. شراب فروشی حرامه به هر صورتی که باشه. اون درآمدی که از این کسب حرام حاصل میشه، این هم حرامه. گاهی از اوقات کسب حلاله، اما ما حرام رو قاطی میکنیم، در اینجا داخلش میکنیم، مثل کم فروشی. این مایحتاج مردم رو میفروشه، مایحتاج مردم، خرید و فروشش حلاله، این هم فروشنده از کاسب سود متعارف هم روی اون چه که میخره خب باید بکشه و بعد بفروشه. اما اگر اینجا این سود رو بیش از اندازه در نظر گرفت یا کم فروشی کرد، اون وزنی، اون مقداری که باید در مقابل این پول بده نه کمتر داد، چه این طرف کم بده چه اون طرف بیشتر بگیره، این حرام میشه، این حرامه. این مقدار حرام داخل میشود در مال او. طبعا وقتی حرام داخل شد در مال او، یا از کسب حرام یا از این عوارضی که در کسب حلال خود ما ایجاد میکنیم، اگر این داخل شد، خب لا محاله اینی که داخل در مال من شده به غیر حق داخل شده، مال مردمه. کم فروشی که من کردم، یعنی جنس رو من باید 1 کیلو بدم، کمتر از 1 کیلو دادم، طبعا مقابل اون پولی که من گرفتم، این مقداری که کم دادم، این مال مردم و مال غیر در مال من داخل میشه. وقتی در مال من داخل شد، من تصرف میکنم درش، میخوام باش زندگی بکنم. خب ما داریم: لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حق ندارد کسی در مال دیگری تصرف بکنه مگر اینکه اذن از او بگیره. اذن نگیره مال دیگرانه، من در مال غیر دارم تصرف میکنم. اینجا از مجموع این پول من غذا تهیه میکنم برای خانواده، این حرام داخل در این مال هست، داخل در این غذا میشه. اجاره خانه میدم، داخل میشه در این مسکن من. باش لباس میخرم، داخل میشه در پوشش من. این حرام داخل میشه در همه اینها، اینها حلال نیست. وقتی که داخل شد، یک آثار شرعی داره. آثار شرعی که میگم آثار فقهی داره. آثار فقهی عبارت از این است که در اینجا اینقدر مسئله مال مردم مهم هست که اگر یک قطعه نخ، این قطعه نخ البته سابقا ما میگفتیم قیمت نداره، اما الان دیگه جرأت نمیکنیم این حرفا رو بزنیم با این گرانی ها. این فرض کنید 10 سانت نخ، 10 سانتی متر نخ، این باشه یک دکمه دوخته میشه. اگر این نخ مال غیر باشه و من به غیر اذن او این نخ رو بردارم دکمه لباسم رو باش بدوزم، از نظر بازار این 10 سانت نخ ممکنه قیمتی نداشته باشه. عرض کردم ما روزگار گذشته رو میگیم، الان رو نمیگیم، قیمتی نداشته باشه. با اینکه قیمت نداره اما اضافه مالیت غیر، ملکیت غیر بر این قطعه از نخ محفوظه. اگر من دکمه بدوزم در لباسم و با این لباس نماز بخوانم، نماز من باطل هست. چرا؟ چون در لباسی من نماز خوندم که بخشی از اون لباس مال غیر بوده و من تصرف کردم در این مال غیر به غیر اذنش، اینجا نماز باطله. این مسئله مهمی است. ممکنه گفته بشه این مطالب افسانه است، اما خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروچردی رضوان الله علیه یه نظری داشتن، حالا فتوا بود احتیاط بود، که این رو مکرر ما ابتداعا از این آقایان مسئله گوها، چون یه کاری بود که خیلی کار خوبی هم بود، الان متاسفانه متروک شده، در مساجد بود، قبل از نمازهای جماعت بود، حالا خود امام جماعت گاهی این کار رو میکرد، گاهی کسی میامد این کار رو میکرد، در مشاهد مشرفه هم بود، در صحن حضرت معصومه کسانی مینشستند یک ربع نیم ساعت احکام میگفتند. من ابتداعا این مسئله رو از زبان یکی از این مسئله گوهای پیرمرد که خداوند غریق رحمتش کنه در صحن مطهر حضرت معصوم مسئله میگفت شنیدم، زمان خود مرحوم آقای بروچردی بود. اما بعد ما متوجه شدیم که این مطلب هست و ایشون این معنا رو دارن و مسئله هم خیلی عجیبه، و اون این است که سابقا حمام ها عمومی بود، خب حمام عمومی رفتن آقایون، و این حمام های عمومی هم دوش هنوز وارد نشده بود، خزینه داشت. این خزینه ها خب یک محفظه آب بود، محفظه آب گرم، که به جای اینکه مردم زیر دوش برن، اول که وارد حمام می شدن داخل خزینه می شدن، بدن رو تر می کردن، بعدم که خودشون رو می شستن باز داخل خزینه خودشون رو آب می کشیدن و بیرون می رفتن. این فتوا و این نظر ایشون نسبت به این خزینه است. اگر کسی لنگش قصبی باشه، اون وقت لنگ می بستن تو حمام می رفتن، لنگش قصبی باشه، خب رفته با لنگ قصبی داخل خزینه، حالا کار به او نداریم، او غسلش چجور هست و بساط مسئله او نیست، من هم که لنگم قصبی نیست، نه این لنگ مال خودمه، حلال طیب و طاهر بستم و رفتم داخل خزینه، من میخوام غسل بکنم، اون آقایی که لنگ قصبی هم بسته این هم داخل خزینه است. نظر آقای بروجردی اینجا این بوده، حالا احتیاط میفرمودن یا فتوا میدادن، که اگر در اینجا من داخل این خزینه غسل میخوام بکنم، خب غسل داخل خزینه ارتماسی بوده دیگه، میرفتن زیر آب، من که میرم زیر آب، آب رو به حرکت در میارم، این غسل من که موجب میشه آب به حرکت در بیاد، لنگ اون آقا که قصبی هست تکون میخوره، طبعا با حرکت آب تکون میخوره. این ایشون میفرمودن من با این غسل خودم که موجب تکان دادن آب شدم، و تکان دادن آب، تکان خوردن آب، حرکت آب، موج برداشتن آب، لنگ قصبی رو تکان میده، غسل من باطله. چرا؟ چون تصرف در مال غیره. تصرف در مال غیر به چه مقدار؟ به این مقدار که اون لنگ قصبی رو من تکانش دادم، مستقیمم تکان ندادم، دست نزدم، نه با موجی که در آب ایجاد کردم تکان خورده. این مسئله حق و ناس بوده پیش ما، توجه داشته باشیم. آقای بروجردیش اینجور میگفته، آقایان فقها ها در مورد اون قطعه نخ اینجور میگن، طلبن فی حلال، ما الان در روزگار ما حق الناس خیلی از اهمیتش کاسته شده، یعنی اصلا توجه نداریم اون مالی که به دست ما میاد این مال چیه؟ حلاله؟ حرامه؟ مال مردمه؟ حق غیر درشه؟ من بحث اختلاس ها و دزدی ها و این چیزهای کلان رو نمیام بگم و نمیگم، نه، من در این خورده هاش حرف میزنم، این خورده هایی که من در اینجا میام کم فروشی میکنم، من در اینجا میام گران میفروشم، این مسائل اینجا مطرحه. این میشه مال مردم، این میشه مال حرام. مؤمن طلبن فی حلالن داره، یعنی از نظر کسب و کار دنبال حلال هست. وقتی این حرام داخل زندگی ما شد، فرزند ما با مال حرام تربیت شد، به قول مرحوم حاجی انصاری واعظ معروف خدا غریق رحمتش کنه، میگفت اون وقت توقع نداشته باشیم با این اموالی که میریزیم تو دست و بال بچه هامون و شکمشون رو سیر میکنیم شیخ مرتضای انصاری زیر دست ما تربیت بشه. این واقعیته. توقع نداشته باشیم وقتی بدن ما آکنده از مال حرام هست سر بلند میکنیم به سمت آسمان میگیم خدا، بعدم توقع داریم بلافاصله جوابمون رو بده و دعامون مستجاب بشه. توقع نداشته باشیم بلا به سرمون نازل نشه. این هست دیگه. و طلبن فی حلال، یکی از خصوصیات مؤمن این است که در مقام کسب و به دست آوردن مال برای زندگی دنبال حلال هست. این حلال اگر تبدیل شد به حرام، این در زندگی ما تأثیر میگذاره، آثار مختلف داره، آثار وضعی داره. گاهی از اوقات متاسفانه در اجتماع من توجه ندارم که این مال حرام هست، اما میاد داخل زندگی من. توجه داشته باشیم، برای من تصرفش حرام نیست، چون من نمیدانم، من اطلاع ندارم که این مال مردم در زندگی منه، اما آثار وضعیش محفوظه. آثار وضعی یعنی همون استجابت دعا، آثار وضعی یعنی تربیت فرزند. در تربیت فرزند لقمه مؤثره، لقمه مؤثره، این لقمه ای که میخوره مؤثره. حالا این رو بعد من توضیح میدم، وقت گذشت، امیدوارم خداوند ان شاء الله به همه ما این عنایت رو بکنه که ما این صفت از صفات مؤمن رو بتوانیم تا یه حدی، ولو کاملا نمیتوانیم در اجتماعمون رعایت کنیم، اما تا یک حدی این فرمایش امیرالمؤمنین که در بیان صفات مؤمن میفرمایند بهش توجه کنیم. خب این عرض ما امروز به مناسبت چهارشنبه. اما بحثمون در فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بودیم، در ذیل کلام مرحوم صاحب عروه. مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند در اینجا که اعلام، خب فرق گذاشتن بین نذر و یمین، و بعد ایشون وارد شدن نسبت به کافر که آیا اینجا قصد قربت از کافر متمشی میشه، صادر میشه یا نمیشه. ایشون نظر مبارکشون این بود که نذر و عهد این صحیح هست از کافر، و فرمایش ایشون هم این بود که این که اعلام آمدن فرمودن لا تتحقق القربه فی الکافر، ما اشکال داریم. اولا فرمودن که قربت در نذر معتبر نیست، بل هو مکروه، اینو توضیح دادیم. ثانیا مرحوم صاحب عروه می فرماید که در اینجا ان متعلق الیمین ایزن قد یکون من العبادات، شما فقط به نذر چسبیدید که نذر چون قربی هست، البته ایشون گفتن قصد قربت در اینجا شرط نیست، یتحقق من الکافر، حالا با بیانی که گفتیم و عرض کردیم و باز هم توضیح میدیم، اما میفرمایند در یمین هم ولو در خود یمین قصد قربت شرط نیست، اما ممکنه متعلق یمین از عبادات باشه. خب اگر از عبادات باشه، در عبادت که قصد قربت شرطه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این مطلب رو کاش صاحب عربه نمیفرمودن. چرا؟ چون این اشکال با اون اشکال اول ایشون بر یه چیز وارد نمیشه. اشکال اول مبتنی بر این است که مراد اون آقایون اعتبار قربت در نفس ایقاع نظر است، یعنی در صیغه نظر که میخواد ببنده و ایقاع بکنه قصد قربت معتبره. ایشون شما آمدید گفتید معتبر نیست. اینجا که میفرمایید تارتن یکون و متعلق الیمین من العبادات، شما رفتید در متعلق، نه در خود اون صیغه و ایقاع. در متعلق یمین دارید بحث میکنید، و لذا این اشکال اول و اشکال دوم به دو امر وارد شده، به امر واحد وارد نشده. اگر میخواید شما جواب بدید نسبت به صیغه جواب بدید، این یه جور دیگه جواب داده میشه. نسبت به متعلق میخواید بفرمایی، این جواب دیگری باید داده بشه. این که شما میاد یک جواب میدید اونجا که در صیغه امر قربت اعتبار نشده، بعد ثانیاً در عهد قد یکون، در یمین قد یکون من العبادات. خب قد یکون من العبادات، اونی که عبادت میشه خود یمین که نیست، متعلق یمینه. متعلق یمین از عباداته. این که آیا در متعلق قربت شرطه یا نه، این مسئله دیگریست، این ربطی به اون مسئله اول نداره. این اشکال رو ایشون میفرماین. بعد مرحوم صاحب عربه سالسن جواب میدن که فرمایش ایشون این است که یمکن قصد القربه من الکافر ایزن، با ترتیبی که فرمودند. ایشان میفرمایند که مرحوم آقای حکیم، این مراد ایشون که قصد قربت از کافر صادر میشه، مرادشون اینه که بنابر این است که این تقرب الالله کافر هم میتونه پیدا بکنه. خب کافر هم میتونه کاری که انجام میده، اینجا پولی بخواد به فقیر بده، کافره اما کمک فقیر میکنه، بگه برای رضای خدا این رو انجام میدم، این ممکنه. بنابراین وقوع کار به نحوی که مقرب باشد برای نزد خداوند ممکنه. اما این غیر از اون مطلبی است که ما در مورد کافر به اصطلاح داریم. در مورد کافر حرفی که آقایون میزنن این است که با وجود این که مسلمان نیست، آیا وظیفش اینه که مسلمان باشه؟ آیا این کافر صلاحیت دارد لتقرب به فعل؟ تقرب به فعل میتونه پیدا بکنه یا نمیتوانه پیدا بکنه؟ و بچشم اون اشکال واضحه که کافر فرض این است که این میشناسه حق را اما ایمان نیاورده. خب الان میشناسه حق رو، ایمانم نیاورده، انکار داره، این چجور میخواد با این فعل تقرب به خدا پیدا بکنه؟ حالا یک بچی که اونجا آمدن و گفتن این هست، اینجا این اشکال رو بکنه. بله اضافه عمل به خدا ممکنه، اما این قصد قربتی که آقایون میگن همون اضافه به خدا نیست برای خدا، نه، اون قصد قربت معتبره که آقایون میگن از کافر متمشی نمیشه. بعد مرحوم صاحب عربه دعوایی رو مطرح میکنن که کافر این که نمیتواند عبادات رو بیاره، بنابراین نظر و امثال اینها این درست نیست، این رو دفع میکنن. میفرماین نخیر، کافر هر نظری بکنه براش مقدوره، حتی اگر متعلق اون نظر عبادت باشه و قربی باشه. چرا؟ برای اینکه کافر نظرش رو میکنه. خب اما در مقام عمل این عبادت، فرض کنید قصد قربت هم میخواد، خب در اینجا این میتوانه مقدمش رو انجام بده، مقدمش این که بیاد مسلمان بشه بعد عبادت رو با قصد قربت انجام بده، این مقدمه مقدورش هست. وقتی مقدورش هست پس انعقاد نظر اینجا مشکلی ندارد. حالا مسئله پیدا میشه دنبال این مسئله که در اینجا اگر نظری کرده بود و بعدن این خب اگر حنس نذر بکنه کفاره هم هست، بنابر این که کفار مکلف به فروع هستن، این کفاره داره. کفارشو نداد در وقت کفرش، حالا وقتی مسلمان شد آیا این کفاره رو باید بده؟ اینجا حدیثی داریم، حدیث جب الاسلام یجب با ما قبله. آیا الاسلام یجب با ما قبله، حدیث جب یا قاعده جب این کفارات رو میگیره یا نمیگیره؟ خب مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه میفرماید که این کفارات رو باید بده و این قاعده جب درش جاری نیست. چرا؟ چون این حدیث جب انصراف دارد از این مقام، شامل این مقام نمیشه، بلکه مورد حدیث جب قضایای دیگری است که حالا توضیح میدیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که مرحوم محقق در شرایع میفرماید لو نظر الکافر فاسلمه استحب له الوفاء. خب در اینجا اگر کافر نظری کرد اما به نظر وفا نکرده بود، بعد مسلمان شد، بعد از اسلام مستحب است به این نظرش عمل بکنه. خب معناش چیه؟ معناش این است که اون قاعده جب یا حدیث جب شامل شده. اگر شامل نمی شد، خب این یجب علیه که این عمل بکنه به نظرش و وفا بکنه به نظرش یا عهدش یا یمینش. لو نظر الکافل فاسلمه استحب له الوفا، این مستحبه که وفا بکنه به اصطلاح این عهدش و نظرش. فقط مرحوم محقق در شرایع هم این حرفو نمیزنه، مرحوم شهید در دروس جواهر، در جواهر حتی میفرماید سر رهبهی غیر و باهدن، یعنی فقط این آیون نیستن، دیگرانی هم هستن. خب این کلام از شرایع مبنی بر این است که خود این آقایان، این دو بزرگ، مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم شهید صاحب دروس، اینها آمدن و ملتزم شدن عدم صحت نظر از کافر را. این فرمایش ایشون، فرمایش این آقایون بنابر این است، نه بنابر این که اعتماد کردن بر حدیث جب. یعنی مرحوم آقای حکیم میخوان بفرمایند که شما جناب صاحب عروه که حدیث جب رو اینجا در پیش کشیدید، این آقایون که آمدن گفتن به قول معروف در اینجا مستحب است که این عمل بکنه به نظری که کرده، اینها بناشون این است که اصلا نظر منعقد نمی شود از کافر. با اینکه نظر منعقد نشده، اگر این کافر مسلمان شد مستحب است، عرضم به حضورتون که این متعلق نظر رو انجام بده. این ربطی به قاعده جب نداره. قاعده جب زمانی هست که این آیون بگن نظر از کافر منعقد میشه، ایقاع نظری واقع شده، مثل دین آمده گردن این آقای نظر کننده کافر، حالا وقتی که این مسلمان شد، خب این باید عمل بکنه به این نظرش. آیا قاعده جب میاد شامل میشه یا شامل نمیشه؟ ولذا این که شما در اینجا نظر بر این باشد که اون اعلام از این باب فرمودن نه از این باب نیست. بعد ایشان میفرمایند که حالا به فرض این مطلب رو غمز این کنیم، مرحوم صاحب عروه ادعای انصراف فرمودند. ایشون میفرمایند دعوای انصراف این بعید نیست. چرا؟ برای اینکه از این الاسلام یجب و ما قبله، از این روایت اونی که به ذهن میاد، یعنی ظهور اولی داره به ذهن یا ظهور بیان داره به ذهن، این است که خداوند اراده کرده جب نسبت به اون اموری را که یقتضیها الکفر، اموری که کفر اختزائش رو میکنه، نسبت به اونها این عرضم به حضورتون که بازخواست نشه. مثل اینکه این کفرش باعث شده که نماز نخونه، روزه نگیره، حج نره، امثال اینها. اما اگر پولی از مردم گرفته، قرضی گرفته، بدهی به مردم داره، حقی از مردم به گردنش هست، این ربطی به کفر و ایمان نداره. مؤمنم میتونست این کار رو بکنه، این ربطی به کفرش نداره. اینها حدیث جوب انصراف داره در این موارد. ما بیایم بگیم در اینجا هم این حدیث جوب انصراف دارد از این مورد که نظری که بر عهدش آمده که مرحوم صاحب عروه فرمودن لنصراف ها عن المقام، حدیث جوب منصرف است از این مورد نظر، چون این مورد نظر ربط به کفر پیدا میکنه. مرحوم آقای حکیم من میفرمایم این بعید نیست که این انصراف باشه، مگر اینکه اللهم الا ان یکون ذلک، این پیداست که خیلی مطمئن نیستن به این مطلبی که میفرمایم. این مگر اینکه از اینجا بیایم بگیم جب باشد، این خلاف امتنان میشه حتی فی حق غیره. خب حدیث جبر رو حدیث امتنانی میدانند، یعنی خداوند امتنانن علال کافر میاد و حکم میکنه وقتی که مسلمان شد جریمه نشه بابت اون تروکی که داشته و اعمالی که انجام نداده. حالا اگر ما بیایم نسبت به این حدیث جوب بیایم بگیم شامل کافر نمیشه، این خلاف امتنان در حق غیرش هست. خب ظاهر حدیثم این است که حدیث امتنانیه، اگر خلاف امتنان لازم بیاد در اینجا این ما بهش عمل نمی کنیم، یعنی خلاف مدلول خود روایت میشه. اینجا این نظر متعلقش فایده به غیر ممکنه باشه، نظر کرده پولی به غیر بده، نظر کرده عملی برای غیر انجام بده. ما اگر بیایم بگیم قاعده جب اینجا میاد شامل این نمیشه، اینجا قاعده جب اون امتنانیتش رو از دست میده. باز ایشون جوابی میدن اللهم الا ان یقال هست اینجا، که نه اینجا بیایم بگیم این امتنانی نسبت به خود کافره، یعنی به هر حال این که یه التزامی از سرش برداشته شده این امتنان هست نسبت به خود کافر، ولی مطلقا امتنان نیست. ولذا در خود مورد حدیث در قتلی واقع شده که صدر من المغیرت ابن شعبه، که ایشون میفرماید مورد حدیث رو ببینید، خب این امتنانی برای خودشه که به این قتل اخذ نشه و الا امتنان برای دیگران نیست، این بلکه خلاف امتنان برای دیگران هم هست. باز با اللهم الا ان یقال میفرماین مگر اینکه کسی گفته بشه اون قتلی که صادر شده قتل فرد محدور و دم بوده، او اصلا خونش هدر بوده به اصطلاح، بنابراین حقی اون طرف ایجاد نکرده که این خلاف امتنان نسبت به غیر لازم بیاد و اون قید امتنان نسبت به غیر محفوظه. بعد ایشان میفرماین که انصاف این است که از ظاهر حدیث این رو ما میفهمیم که در اینجا مراد از حدیث جوب امتنان نسبت به کافره، اما این امتنان باید جوری باشه که خلاف امتنان در حق مسلم لازم نیاد. این معنا رو میتونیم بگیم. ولذا این که میگیم انصراف داره الی خصوص ما کان یختزل کفر، انصراف داره به اون جهاتی که کفر ایجاد کرده و ایجاب کرده، ولذا دویون ناس شاملش نمیشه و ما این بحث رو مفصل گفتیم. بعد مرحوم صاحب عروه در آخر مطلب دارن نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفاره فاسلم لا یبعد دعوا سقوطها عنه کما قیل. ایشون میفرمایند بله اگر این نظر رو بست ما هم میگیم نظر منعقد میشه، اگر این نظر منعقد شد خب، اما هنسه نظر کرد، یعنی در اون موعد مشخص که این باید عمل بکنه به متعلق نظر، این متعلق نظر رو عمل نکرد، در اینجا کفاره بهش تعلق میگیره. کفاره که تعلق گرفت کفاره رو نداده، این فاسلما، حالا که مسلمان شد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید لا یبعد دعوا سقوطها عن. اینجا بعید نیست که ما بگیم به مقتضای حدیث جب این کفاره ساقطه. کما قیل، این کما قیل مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این معنا رو شهید در دروس گفته، اما در کفاره یمین این فتوا رو داده، در کفاره نذر این رو نگفته. در کفاره یمین فرموده این معنا هست که ساقط بشه به اصطلاح از کافر بعد از اسلامش. منتها خود مرحوم آقای حکیم اینجا توجیه میکنن، میفرمایند لا یبعد ان یستفاد منه کفاره و نذر فلاحظ. بله ممکنه در اینجا ما بگیم این فتوا به لحاظ منشأ فتوا و دلیل فتوا تعمیم داشته باشه نسبت به نذر و خصوص کفاره نباشه. این توضیح مرحوم آقای حکیم و حواشی و اشکالاتی که در مورد این کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داشتن. بیانی مرحوم آقای خویی در ذیل این فرع دارن انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.